با فرهنگ سفر کنیم عنوان اولین برنامه است که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 44 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع کوچه عشایر.
دریا، کویر، جنگل، کوهستان، با فرهنگ سفر کنیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت هموطنان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ. بنده مازیار شفاعتی به همراه سرکار خانم فرناز خندان، همکار خوبم، کارشناس محترم معماری و امور فرهنگی، دوشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم.
امروز همراه شما هستیم تا راجع به یکی از مفاهیم مهم فرهنگ ایرانی، به یکی از ارکان مهم شکل دادن به فرهنگ امروز زندگی در سرزمینمون صحبت بکنیم: کوچ و عشایر ایران زمین.
موضوعی رو که سرکار خانم خندان امروز بهش اشاره کردید، فکر میکنم خیلی ها علاقمند به شنیدنش باشن. به هر حال وقتی صحبت از کوچ میشه، صحبت از ایل به میون میاد، همه علاقمندن راجب ایل بیشتر بدونن، راجب توایف کوچ نشینی که در کشورمون زندگی میکنن دوست دارن بهتر بدونن.
اول راجع به این صحبت بکنیم، این فرهنگ کوچ کردن، فرهنگ زندگی عشایری، یعنی زندگی که به تعبیر یک جانشین نیست، مثل اینکه ما در شهرها یا روستاها زندگی میکنیم، همیشه در یک خانه و در یک منطقه ساکن هستیم و فصلها بر ما گذر میکنن، زمانها بر ما گذر میکنن، جور دیگری از زندگی هست که شاید برای خیلی قابل تصور نباشه و اون حرکت کردن بر اساس زمانه. بله. یعنی اینکه شما فصلها و زمان رو دنبال بکنید و مکان خودتون رو عوض بکنید به خاطرش. شاید خیلی ها به نظرشون بیاد که خب این یک شکل زندگی ابتداییه و اونچه که ما بهش میگیم شهرنشینی یا روستانشینی یا یک جانشینی یک شکل زندگی جدیدتر و بهتری هستش، اما سابقه زندگی در ایران نشون میده که ما ناچار به کوچ کردنیم.
بله همینطوره، اون هم به خاطر شرایط اقلیمی منطقه‌ای که ما درش داریم زندگی میکنیم.
و اصلا این فرهنگ و تمدن، اون چه که بر اساس تاریخ ما میشناسیم و بر اساس شواهد باستانشناسی داریم، اون چه که ما امروز بهش میگیم ایران، بهش میگیم ایران زمین، بهش میگیم حوزه تمدنی ایران، بر اساس فرهنگ کوچنشینان و در واقع کوچه بزرگ آریایی ها به منطقه ایران شکل گرفته. البته این به معنی این نیست که ایران ساکنینی نداشته، اما کوچ در اون چه که ما امروز هستیم تأثیر بسیار بسیار زیادی داشته. فکر میکنم خیلی قبلا هم راجبش صحبت کردیم آقای شفاعتی، که لابلای فرهنگ امروز ما و زندگی روزمره ما مسئله کوچ کردن جاریه. اینا رو میگم آقای شفاعتی به خاطر اینکه ما فکر نکنیم که کوچ متعلق به ایل صرفا، در صورتی که خب بله بزرگترین مظهر فرهنگی از زندگی کوچ نشینی برای امروز ما زندگی ایلاتیه، ایلهای بزرگی که در ایران سالیان دراز کوچ میکنن، تاریخ بسیار بسیار غنی و قدیمی دارن و برخلاف تصورمون رکن بسیار مهمی در اقتصاد کشور ما و در معیشت حتی امروز ما دارن، با اینکه جمعیتشون خیلی خیلی هم کوچکتر شده.
البته نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه میتونیم بگیم در ساختار سیاسی، در ساختار اجتماعی امروز ما هم حتی این ایلات و عشایر نقش بسزایی داشتن. تو طول تاریخ وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم که ایلات و عشایر چه نقشی رو بازی کردن در دوره‌های مختلف، در ادوار مختلف تاریخی، و نمیتونیم خیلی ساده از کنارش عبور بکنیم.
در صورتی که واقعا بخش مهمی از جمعیت ما ساکن مناطقی هستن که چاره‌ای جز زندگی کوچنشینی ندارن. یعنی حالا اگه یک کمی شما و عزیزانی که سفر زیاد کردن در ایران، نقشه ایران رو تصور بکنید توی ذهنتون و یه مروری بکنیم ببینیم بیشتر نقاط شهری و روستایی ما در چه مکانهایی قرار گرفته. خب ما یه رشته کوه البرز رو داریم، یه رشته کوه زاگرس. تراکم جمعیت و تراکم مناطق شهری و روستایی در اطراف این دو حوزه بسیار زیاده. هرچقدر ما به سمت جنوب و جنوب شرق و در واقع شرق ایران میایم، فاصله شهر و روستاها و مراکز زیستی از هم بیشتر میشه. کوهستان خاصیت خودشو داره، کوهستان زمین تخت کمتر داره، فراز و نشیب‌های هم اقلیمی و هم محل زندگی، محلی که بشه بساط زندگی پهن کرد، خیلی زیاده درش و شما رو مجبور میکنه که بر اساس فصل مکان زندگی خودتون رو تغییر بدید. با این تراکم جمعیتی که این مناطق داره، فکر میکنم آقای شفاعتی شما که زیاد توی منطقه سفر کردید، زیاد دیدید این منطقه رو، بتونید تصویر خیلی خوبی به ما بدید از اینکه وقتی ما میرسیم به این اقلیم شکل زندگیش تغییری میکنه و زندگی عشایری و زندگی کوچنشینی چجوری خودش رو ظاهر میکنه.
نکته جالبی رو فرمودید در خصوص این ارتفاعاتی که بهش اشاره کردید. ببینید ما دو گونه کوچیدن داریم، کوچیدن طولی و کوچیدن عرضی. خب کوچیدن طولی به مهاجرت‌هایی گفته میشه، به کوچیدن‌هایی گفته میشه که از نقاط جنوبی به نقاط شمالی و از نقاط شمالی به نقاط جنوبی ایل حرکت میکنه. اما ما کوچه طولی هم داریم. کوچه طولی ما در فلات مرکزی، در مناطق بیابانی اگر دقت بکنیم، ما میبینیم که توایفی که وجود دارن، که خب اینها بیشترشون توایف عرب تبار هستند، توایفی مثل عرب آمری‌ها که اینها به هر حال در مناطق مرکزی زیادن، در استان اصفهان، در جنوب خراسان، در شمال کرمان، ما میبینیم اینها کوچهای طولی انجام میدن، یعنی از غرب به سمت شرق و از شرق به سمت غرب. اینها ممکنه خیلی تابع فصل نباشن، اینها تابع مرتعن، یعنی تا زمانی که یک مرتع میتونه غذای دامشون رو تأمین بکنه در اون منطقه حضور دارن، بعد آرام آرام کوچ میکنن به سمت مقابل میرن و یعنی در حقیقت یک تغییر ایجاد میکنن در مسیر مهاجرتشون. اما در خصوص حالا کوچهای ارضی که خب ما بیشتر، یعنی شاید اکثر توایفی که در ایران کوچ میکنند شامل این دسته میشن، از مناطق گرمسیر در نواحی جنوبی به نواحی شمالی منطقه خودشون مهاجرت بکنند. خب ما میبینیم که اصطلاحاً در منطقه گرمسیر یا همون قشلاق خانه ها مستحکم تره، به خاطر اینکه شاید زمان بیشتری رو در این مناطق حضور دارن، و اما در ییلاق به خاطر اینکه صعب العبوره، به خاطر اینکه مناطقی مرتفع و همه رمه دارن، به همراه رمه یک مدت کوتاهی رو که معمولاً از اواخر فصل بهار در حقیقت در این مناطق ییلاقی حضور پیدا میکنند تا اوایل فصل پاییز. خب به طب سازه هایی که اونجا ایجاد میکنن سازه های موقتیه، آبشخورهایی که اونجا دارن آبشخورهای موقتیه، و ما میبینیم به خصوص امروز افرادی که در یک ایل حرکت میکنن به سمت ییلاق بیشتر جوانترها هستند و معمولا در قشلاق پیرمردها و پیرزنها و افرادی که ناتوان هستند در قشلاق میمونن. خب از نظر بافت فیزیکی قشلاق یک روستا محسوب میشه، یک روستای ثابت محسوب میشه، از نظر امکانات روستا درش فراهمه و کاملا متفاوته با بافت ییلاقی.
این که میفرمایید درست آقای شفاعتی، منتها این رو هم در نظر بگیریم که ما اشکال مختلف کوچ رو داریم و مسافت‌های مختلف کوچ. یه وقتی کوچ مثل کوچه ایل بختیاریه که
بله،
یک فاصله بسیار طولانی رو از ییلاق تا قشلاق طی می‌کنن. یک زمانی کوچ مثل فرض بکنید منطقه تالش یا اطراف تهران که روستاهایی پرجمعیتی هستند که در مواقعی که مرتع در ییلاق هست، یعنی مرتع در بالا دست قابل دسترسه، بخشی از زندگی به طور موقت از روستا به منطقه ییلاق در واقع منتقل میشه و بعد دوباره برم، یعنی اصل زندگی یک جای دیگه است. منتها کوچهای بزرگ ایلات، یعنی ایلهای بزرگ ما و کوچهای بزرگی که انجام میدن، مهمترین ویژگیشون در طول تاریخ این بوده که همه ی لوازم زندگی، یعنی خانه رو همراه خودشون میکردن و دوباره برپا میکردن. این که یک در قشلاق در واقع یه زیربنای خیلی ساده، بخاطر اینکه قشلاق به خصوص در منطقه غرب ایران، چون قشلاق در دشت خوزستان عموماً، خب دوچار برف و باران آنچنانی نمیشه، یعنی سازه استحکام بیشتری میتونه داشته باشه، دشت ها وسیع ترن، زمین ها وسیع ترن، به هر حال پایه خانه ها، ساختمان های خیلی کمی برای نگهداری از حیوانات ساخته میشه، یا پیرنشین هایی در این منطقه بیشتر در دل کوه ها و شاید الان دیگه بیشتر در روستاها و در اطراف شهرهای پرجمعیت هست و خیلی از ایلاتی هایی که در این منطقه خانه دارن. منتها بخشی از ایلات ما در واقع در 100 سال اخیر اسکان داده شدن، طرح اسکان داشتن، وادار شدن که در مدت قشلاق یا حتی ییلاق در روستاهای دست ساخته خودشون ساکن بشن،
اصطلاحا تخت قاپو شدن، یعنی
بله تخت قاپو، حالا
زمانی
یا
زمانی که در دوره پهلوی اول اشاره بکنید، بله، بله. که اینها تخت قاپو شدن و به اجبار یک جانشینی رو انتخاب کردند
که عملا هم نشد به خاطر اینکه معیشت ایل به دام وابسته است و دام به مرتع و مرتع باید جا به جا بشه و خیلی از اینا شما فرض بکنید مهارت زندگی در طبیعت، مهارت بسیار مهمیه که این ایلاتی ها داشتن، زندگی همگام با طبیعت و مهارت یک جانشینی چیزی بوده که مختص اینها نبوده. این عزیزان به سختی، اصلا خیلی اگر شما مثلا کتاب های که اشایر نوشتن، نویسندگانی که جزء اشایر ایران بودن نوشتن، همیشه میبینید در خانه انگار در قفسن. خیلی این تعبیر هست که در خانه دلشون میگیرد. من یادمه فکر میکنم جناب آقای بهمن بیگی یک متنی رو دارن که مادرشون در تهران که ساکن شدن براشون در حیات چادر زدن به خاطر اینکه مادر نمیتونه در ساختمان بسته زندگی بکنه. این یک مسئله رو برای این در واقع برای این زندگی به وجود آورد و باعث شد این تصور به وجود بیاد که این زندگی، زندگی در واقع ابتداییه، در صورتی که ما باید این فکر میکنم آقای شفاعتی مهمترین چیزی که ما برای این که بتونیم کوچ، فرهنگ کوچ رو درک بکنیم و فرهنگ زندگی عشایری رو درک بکنیم اینه که این زندگی بسیار به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مهارت زندگی و به لحاظ شکل زندگی، زندگی پیشرویه.
من کاملا با شما موافقم. اگر کسی حضور پیدا کرده باشه در کنار عشایر، یا اینکه این سعادت رو داشته باشه که در کنار عشایر یک کوچ رو تجربه کرده باشه، کاملا به مفهوم واقعی اون چه که شما امروز دارید بهش اشاره میکنید به راحتی دست پیدا بکنه. ما نمیتونیم بگیم اینها یک زندگی بدوی یا یک زندگی ساده ای رو دارن انجام میدن.
بسیار فرهنگ پیچیده ای
دقیقاً
و بسیار زندگی، میدونید خیلی بیشتر از ما به زندگی کردن فکر کردن. حالا اجزای زندگی شاید خیلی ریزه و ما خیلی ریز بخوایم ببینیم، همین برپا کردن چادر، نگه داشتن. ما فکر میکنیم یک چادر ساده است، چهار تا تیرکه و یه سیاه چادریه که روش پهن میشه، در صورتی که شما خیلی دقیق بهش به عنوان یه معماری بسیار پیش رو نگاه بکنید، چادر به چادر فرق میکنه، جایی که پهن میشه، نگاهی، یعنی اون دریافتی که از این که چادر رو چگونه پهن کنن، اون تیرهای بسیار سنگین رو چجوری علم بکنن، بر اساس زندگی، شکل زندگی که دارن این چادر رو طراحی میکنن، چادر رو مجهز میکنن و از این بگیرید تا تمام صنایع دستی که تولید میکنن، صنایع دستی بسیار پیچیده ایه.
خانم خندان، اگر به شما بگم از روز ازل تا امروز این عشایر در جهت توسعه پایدار محیط زیستشون حرکت میکردند، حرفی به گزاف نزدم. شما اگر کنار اینها ببینید، حرکت بکنید، با اینها زندگی کنید، میبینید همین جای چادری که شما میگید، ایل راهی که گله رو درش حرکت میدند، یعنی طوری گام برمیدارند که مرتع رو از بین نبرند، مال خودشون رو در مسیرهای حرکت میدن که تکراری باشه. به نزدیکی مسیر دقت نمی کنن. به این نگاه می کنن که این مرتع باید زنده بمونه برای آیندگان. هر جایی چادر نمی زنن. هر جایی اگر آبی هست آبی رو آلوده نمی کنن. تمام اینها من فکر می کنم بدون این که به صورت آکادمیک از دانش حفظ طبیعت و محیط زیست بهره ای برده باشن، به صورت کاملا تجربی خیلی بهتر از ما، خیلی بهتر از ما میدانند که محیط زیستشون رو چجوری حفظ بکنن.
شاید از حرف شما، از حرف خوب شما آقای شفاعتی بتونم این برداشت رو بکنم یا این تعبیر رو بکنم که اگر میخواییم کسانی رو در سرزمینمون پیدا کنیم که بالاترین مهارت شناخت طبیعت رو داشته باشن، مهارت شناخت طبیعت، نه دانش طبیعت، میدونید اینکه چگونه طبیعت رو بشناسی و چگونه زبانش رو درک کنی و چگونه باهاش زندگی کنی، شاید بهترین کارشناسان ما در واقع مختص عشایر ما. امروزه هم همینطوره، خیلی از برجسته ترین کارشناسای محیط زیست کسانی هستن که متولد ایلن و در ایل زندگی کردن. قطعا همه ایلات ما مفاخر بسیاری دارن در جهت شناخت، حفاظت و رشد منابع طبیعی ما، بالاخص مراتع ما. من فکر میکنم هم ما وظیفه داریم به عشایر و به ایلهای بزرگمون که یه همچین دانش غنی رو دارن بسیار تکیه بکنیم و بسیار بهشون رجوع بکنیم. همون عزیزان باید خودشون رو حافظین واقعی منابع ملی و محیط زیست ایران بدونن.
بله، و همینطور که میفرمایید امیدوارم که به جایی برسیم که جمعیت ایلیاتی کشورمون رو به رشد بره. در یک دوره تاریخی تخت قاپو شدن، یک جانشین شدن، اما الان هم ما میبینیم متاسفانه بعضن شرایطی وجود داره که عشایر با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن دیگه میل و رقبتی آنچنانی به کوچ نداره.
بسیار خوب، سخته، میدونید اصلا با شکل زندگی امروز و با توقعات ما، خب اون زندگی به نظر خیلی سخت میاد. من فکر میکنم ما باید، میدونید، برای حفظ سرزمینمون باید کمک کنیم به عشایر که بتونن خوب کوچ بکنن.
خوشبختانه صنعت گردشگری در این زمینه تونسته یک خدمت‌هایی بکنه. ما می‌بینیم امروز صحبت از گردشگری عشایری به میون اومده و در خیلی از مناطق ما کمپ‌های عشایری تأسیس شده که خب به هر حال یک اشتغال سالم، یک اشتغال زایی خیلی خوب برای عزیزان عشایر ایجاد کرده، چه در قشلاق و چه در ییلاق. فکر میکنم صنعت گردشگری بتونه کمک بکنه به روند رو به رشد جمعیت ایل نشین کشورمون.
صحبت از فرهنگ کوچنشینی و زندگی عشایری در ایران هست و همراه همکار خوبم جناب آقای مازیار شفاعتی سر زدیم به زندگی کوچنشینی. آقای شفاعتی شما به ما بگید، شما که بسیار در سفرهاتون با عشایر همراه بودید، چند تا ایل بزرگ داریم؟
خب ایلهایی که در ایران ساکنن، من اگر اجازه بدید بزرگهاشون رو میگم. خب ما میدونیم ایل بزرگ قشقایی در استان آذربایجان شرقی و غربی ما ساکن هستند، کردهای ایران در منطقه غرب، طوایف لور بزرگ و لور کوچک در منطقه غربی کشورمون، عشایر قشقایی اشاره کردید در استان فارس از ایلهای بزرگ ما هستند، ایل بزرگ کلهر در منطقه کرمانشاه که خب امروز میبینیم این ایلها به صورت دسته های کوچکتر، طوایف کوچکتر در بسیاری از استانها حضور دارن نمونش استان تهرانه. استان تهران تقریبا یک مجموعه کاملی از تمام این ایلهایی که من عرض کردم از این طوایف در استان تهران حضور دارن، که من فکر میکنم استان تهران از این نظر خیلی غنی باشه، چون همه رو یک جا کنار هم داره. ایل بزرگ شاهسوان که در استان آذربایجان شرقی در دشت مغان حضور دارن، در استان اردبیل ییلاقشونه. ایل بزرگ کلهر در منطقه کرمانشاه، ایل بزرگ بختیاری، طوایف لور بزرگ و لور کوچک در منطقه غرب، کردهای عزیزمون در منطقه کردستان و آذربایجان غربی، اینها ایلهای بزرگی هستند که در این منطقه حضور دارن. البته ما در استان سیستان و بلوچستان، در استان کرمان، در استان هرمزگان، در استان خراسان، در استان خراسان شمالی ما کرمانجها رو داریم. اینها ایلهایی هستند که پراکندن در سر تا سر این مرز پرگوهر.
چی شنیدید ازشون آقای شفاعتی؟ به خصوص که من میدونم شما از عزیزانی که متعلق به ایل بختیاری هستند دوستان آشنایی بسیاری دارید. چی ازشون شنیدید؟ از تاریخشون، از اسم ایلشون، از شرایط زندگیشون؟
ولی من ارادت خاصی دارم به مردمان این سرزمین. در کنار سرزمین بسیار زیبای بختیاری، استان پهناور چهارمحال بختیاری، من حس میکنم این مردمان با فرهنگ اصیل و با شرافتی که در این مناطق زندگی میکنند شاید اسم این ایل رو انقدر بزرگ کرده. خب من یکی از علاقمندان این سرزمین هستم، ولی تو جامعه هم که نگاه میکنم میبینم خیلی ها علاقه دارن، بختیاری ها رو انگار بهتر میشناسن. شاید فیلم علف که نزدیک به شاید 100 خورده‌ای سال پیش ساخته شد تأثیر به سزایی گذاشت در شناخت این قوم اصیل. اما وقتی شما وارد زندگی اینها میشید، اون سادگی، اون بی‌آلایشی و اون نظم و نظامی که در زندگی اینها میبینید، در ایل اینها میبینید که انقدر خوب حفظ شده، انقدر بهش اهمیت میدن، همه ایران مهمان نوازند. اما شما اگر یک شب مهمان بختیاری ها باشید، به نظر من، البته به زعم من این موضوع، به اون مفهوم واقعی مهمان نوازی میرسید که مهمان نوازی اصیل ایرانی چگونه است. خانم خندان، کوچ ایل بختیاری یکی از، همونطور که فرمودید، یکی از شاید طولانی ترین کوچهای ایلهای ایران باشه
و حتی جهان،
شاید هم جهان. کوچی که از دامنه های جنوبی زاگرس، دامنه های جنوبی قله زردکوه در شمال استان خوزستان شروع میشه. چندین بار این ایل باید از قلب کارون عبور بکنه، از سرشاخه های کارون عبور بکنه و یک ارتفاع نزدیک به 4000 متر رو گلش رو عبور بده تا خودش رو برسونه به یک منطقه مرتفع در قلب چهارمحال بختیاری در کوهرنگ. بدون شک یک مدیریت بسیار قویه که میتونه این عملیات رو انجام بده. بازم برمیگردیم به همون فیلم علف که نشون میده جعفر قلی خان بختیاری، ایل خان، چطور این ایل رو، این همه گله، این تعداد مال، این تعداد خانواده و چادر رو منتقل میکنه و میاره در ییلاق خودش. چطور از کارون عبور میکنن، چطور از قلب برف ها عبور میکنن و به ییلاق میرسونن. جالبه، خیلی ها اعتقاد دارن لغت بختیاری از باختر اومده، یعنی کسانی که در غرب زندگی میکنند، ولی یه جایی میخوندم که پروفسور گریشمن اشاره کرده من هر جای سرزمین بختیاری که پا گذاشتم یک نشانی از ایلام دیدم، از تمدن ایلامی دیدم. خب من فکر میکنم قومی که تونسته طی هزاران سال فرهنگ خودش رو حفظ بکنه، شما باید ببینید امروز این قوم میتونه یک نماد باشه، یک نماد ملی باشه برای این سرزمین.
البته اینم بگیم آقای شفاعتی، اگر ما هم که به درستی اشاره کردید که اگر ما در اولین تصویری که از زندگی عشایری و زندگی ایلاتی داریم تصویر قوم بختیاری هست، اولا به جهت جمعیت قابل توجهی که همین ایل داره و هم از بختیاریان عزیز ساکن دیگر شهرهای ایرانن.
بله.
دومن این که مستندسازان بسیار مهمی برخواسته از این ایلن و درباره ایل بختیاری بسیار نوشتن و بسیار فیلم ساختن و خب این رسانه خیلی کمک کرده. سوم این که شاید منسجم ترین به خاطر شرایط سخت کوچشون و به خاطر این که کوچ بزرگی انجام میدن، به خاطر این شرایط سخت نیاز به انسجام فرهنگی و انسجام ساختار ایلاتی بیشتری داشتن. البته خب ما هر دو ایل بختیاری و قشقایی که امروز بزرگترین گروه های در واقع عشایری ایران حساب میشن، هر دو تقریبا به لحاظ بخش زیادی از شکل زندگی، شکل ساختار به صورت کلی عرض میکنم، در جزئیات اینا خیلی با هم متفاوتن. ما هی فکر میکنیم میگیم عشایر همه شبیه هم زندگی میکنن، در صورتی که
اینطور نیست.
خیلی تفاوت های خیلی خاص و مهمی با هم دارن، ولی در صورت کلی این دو ایل هنوز اون شکل زندگی عشایری درشون زنده است. بختیاری ها به خاطر شرایط سخت‌تر کوچشون و به خاطر شرایط خاصی که بختیاری ها درش زندگی کردن، خب ما خیلی بیشتر شاید میشناسیم.
البته این نکته رو هم اضافه بکنیم، بختیاری ها در تاریخ معاصر ایران هم خیلی تاثیرگذار بود.
درسته.
شاید حضور سردار اسعد در فتح تهران به هر حال اسم این قوم رو در تاریخ ما زنده نگه داشته.
میگم این که حالا خیلی ها فکر میکنن که شنیدیم ما عشایر و ایلا به خصوص ایلهای غرب ایران مرزداران ایرانن، همواره بخش مهمی از سپاه ایران رو تشکیل دادن، یکی از دلایل مهمش اینه که ساختار قدرتی بسیار منسجمی دارن. یک جامعه کاملا منسجم در زمان بحران بسیار هماهنگ عمل میکنن. یعنی ما برای بحران الان راجع به ستاد بحران صحبت میکنیم دیگه. بحران رو در جامعه باید به یه سری آدم تعلیم بدیم، یه سری دستورالعمل بدیم دستشون، بگیم اگر این زنگو زدیم شما این شکلی عمل میکنید، اگر این دستور رو دادیم این کار میکنین، و بعد تعلیمشون بدیم. ولی ساختار ایلاتی به خودش یک در واقع جامعه منسجمه، یعنی شما نه به دستورالعمل احتیاج دارین برای مدیریت بحران، چون خب یک کار عظیمی رو به قول شما مدیریت میکنن به نام کوچ از یک منطقه بسیار صعب العبور. این خیلی کمک کرده به خصوص برای قوم بختیاری که ما خیلی در فرهنگ ما و در تاریخ ما بسیار پررنگ عمل بکنن به خاطر این ساختار قدرت. و شاید واقعا به خاطر نوع زندگی کوچنشینی، شما وقتی مدام در ارتفاعات زندگی میکنید و مدام با این طبیعت سخت در حال دست و پنجه نرم کردنید و بیشترین بهره رو دارید از یک طبیعت سخت میگیرید، چون بالای کوه میرید و بهترین محصولات دامی و صنایع دستی وابسته رو تولید میکنید، شما عصاره موسیقی ایرانی رو با خودتون همراه میکنید، شما ساز مینوازید، شعر میگید، کتاب مینویسید، همه وقتی در یه همچین فضایی شکل میگیریم، این یه فرهنگ خیلی منسجم و یه فرهنگ خیلی مهمی رو میسازه. خاطرم هست از یکی از دوستانتون صحبت میکردید به نام آقای غیبی.
بله بله.
که از عزیزان ایل بختیاری هستن و برای در واقع رونق صنعت گردشگری در کنار احیای زندگی عشایری خیلی زحمت کشیدن. خیلی خوشحال میشم اگر بتونیم با ایشون تماس بگیریم، شما باشون گفتگو بکنین و صداشون رو بشنویم و حالا این دفعه سوالات متفاوتی رو بکنیم راجع به زندگی ایلاتی و اینکه چه تصمیمی گرفتن برای احیای اقتصاد معیشت ایل بختیاری و البته کمک به ارتقای معیشت ایلاتی. من نمیتونم بگم تغییر زندگی عشایر، بهتر شدنشون، فکر میکنم یکی از ترین انواع زندگی با همه سختی هایی که داره.
رو خطن آقای غیبی؟
بله آقای
هوشنگ خان غیبی، عرض ادب.
ما که خیلی شرمندیم قربان،
من مخلص شما هستم. من خیلی خوشحالم که امروز صدای شما رو دارم روی خط میشنوم در کنار هموطنان عزیزمون. من همیشه افتخار بکنم به دوستی و مراودت با جناب عالی و خانواده و خاندان محترمتون.
خیلی ممنون، شما بزرگوارید جناب آقای شفاعتی عزیز، شما و همکاران عزیزتون توی رادیو فرهنگ.
قربون محبتتون. آقای غیبی باز فرصت شد ما در خدمت شما باشیم. میدونم شاید من کسی رو بهتر از شما در منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری شاید نداشته باشم که هم اطلاعات قوی و غنی داره از اون منطقه، از اون فرهنگ، چون خودت یک بختیاری زاده اصیل هستی و